اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه قصاص بود که خداوند متعال فرمود یا ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمتون فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم. واژه قتلا دوستان عزیز، ببینید وزن فعلا جمع برای وصفی میاد که دلالت بر یک نفسی، بر عیبی، بر این حالت ها داشته باشه. مثلا مریض جمعش میاد مرزا، هالک جمعش میاد هلکا، قتیل جمعش میاد قتلا بر وزن فعلا، و این جمع مکسره و از ماده قتله. قاتل جمعش میاد قاتلون، قتله قتله هم جمع قاتله. اللهم لعن قتل امیر قتلت امیر المؤمنین علیه السلام. اسم مفعولش میاد مقتول. قتل به معنای این است که جان طرف مقابل را انسان بگیره، ولی این جان را از طریق ضربه زدن باشه. اینو میگن قتل، لذا میگن کشتن. تعبیر که میکنن نمیگن مرد. کسی که با شمشیر مثلا جان او گرفته شده باشد نمیگن او مرد، میگن او کشته شد. کسی که با تبرزینی، با تصادفی از جایی افتاده باشه غیر ذالک، او رو انداخته باشن. یعنی در واقع کسی در از بین رفتن جان او دخالت داره، اینو میگن قتل. اون جایی که جان انسان به خودی خود از بدن انسان خارج بشه، رو عرب تعبیر میکنه ماته. گاهی هم برای این که برسوند که دیگه مرگ او به خودی خود بوده و هیچ چیزی در مرگ او دخالت نداشته، میگه مات حتف انفه. مات حتف انفه، مات حتف انفه یعنی مرد به همون سبکی که دماغش بود دیگه. این مجازه در واقع، به همون سبکی که بود. بعد در مقابل بعضی مرگها که ممکنه مثل حیوانی که خفه بشه، حیوانی که خفه بشه مرده، او رو عرب نمیگه قتله، مقتول. خفه شده مرده، ولی میگه مات عن انخناقه، از روی انخناق. لذا قرآن لغت منخنقه به کار میبره. یک حیوانی که از بالا قلط بخوره بیاد داخل مثلا یک دره بیفته، او رو عرب میگه مات، مرد. به همین دلیل هم میته حساب میشه و گوشتش حلال نیست، میته حساب میشه. درست؟ ببینید، ولی اون جانش را دیگری با چوبی، با سنگی، با تیری، با شمشیری، با چاقویی نگرفته. او را مقتول نمیگن ها، او را میگن مات بر اثر تردی، یعنی افتادن. لذا المتردی ازش میگن. یا دو تا حیوان که با هم دیگر به شاخ هم دیگر بیفتن و به جون هم دیگر بیفتن و با سر هم دیگر را محکم بزنن، که در بین حیوانات مرسومه. یا حیوان دیگری بزنه یک حیوان دیگری را از پهلوش مثلا او را بکشه، ای را نمیگن، ای را میگن ماته، یعنی مرد، منتها ماته در درگیری. مگر اینکه بازم بگیم اون حیوان دیگر او را کش، چون واقعا با ضربه بوده دیگه، با ضربه بوده دیگه. خلاصه قتل دوستان عزیز، به قول کسانی که در زمینه فقه اللغه وارد شدن، مثل احمد ابن فارس قزوینی و مثل راغب اصفهانی و برخی بزرگان ما مثل التحقیق استاد علامه سید حسن مصطفوی، اینا میگن بین قتل و بین موت فرق دیگه. فروغ الله ابو هلال عسکری در واقع مقداری از این مطالبی که من خدمتتون عرض کردم اشاره کرده دیگه. موت در جایی است که مرگ به سبب خاصی مثل زدن و کشتن این جور چیزا نباشه. ولی اگر کس حیوانی در چاه بیفته، اگر حیوانی از کوه پرت بشه، اگر حیوانی خفه بشه، اینا رو در واقع مردن با سبب خاص میگن. پس ببینید، مردن هم اسباب داره. برای این که مردن رو از اسباب خاص جدا کنیم، عرب میگه مات حتفن فی، یعنی به خودی خود مرد، خفه نشد تو چاوی افته، از کو پرت نشد، مثلا فرض بکنیم که تنابی به گردنش گیر نکرد و خفه بشه، یا مثلا در جایی ضربه‌ای به اینا. دوستان عزیز قتل الان روشن شد، قتل منتها معنای کشتن اعم است از این که کشتن خوب باشه یا کشتن خراب باشه. قرآن برای این که کشتن خوب را جدا کنه میگه فی سبیل الله ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، اضافه میکنه، مثل جاهده. من در نمیدونم کدوم درس بود که معنای جاهده را گفتم، گفتم جاهده با هوز معنای مطلوب نداره، جاهده و مجاهده و جهاد هم میتونه در راه واقعا شرافت و دفاع از دین و مملکت باشه، این جهاد خوب میشه، هم ممکنه در راه اسرائیل باشه و بیان یک دانشمند ارشد علمی یک کشوری مثل ایران ما را ترور کنن. و آقا زحمت کشیده، تلاش کرده، واقعا شاید 2 سال نقشه‌ریزی کردن، جهد و جهد کردن، اما در راه باطل، در راه شهادت، شهید کردن یک انسان در واقع فرهیخته و دانشمند یک مملکت. پس ببین دوستان عزیز، جهاد هم معنای مقدسی نداره، کلمه قتل هم معنای مقدسی نداره، کلمه شیعه پیرو بودن معنی مقدسی نداره، با قیود مشخص میشه، میگیم شیعت و علی علیه السلام، و الا ما در ادعیه یا کلمات منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، یا شیعت آل ابی سفیان، این جمله منسوبه در واقع، نمیشه خیلی ازش دفاع کرد، یا شیعت آل ابی سفیان لم تکن بله مثلا مسلمین فکونو احرار. خیلی خوب، اینم دوستان عزیز از این که قتل معناش روشن شد، یعنی کشتن با ضربه در واقع. باز دوستان عزیز ما از کشتن با ضربه هم باز یک کشتن خاص هم داریم، یعنی در واقع ببینید یک موت داریم، یک قتل داریم، باز یک کشتن مخصوص داریم. اگر سر حیوانی را از تنش جدا کنن با چاقو با شرایط مخصوص میگن ذبح، لذا ذبح اخص از قتل است. در مورد حیوانی را که یک ذابح بیاد با شرایط مخصوصی که در کتاب فقه گفته شده سرش را از تنش جدا کنه، این را عرب تعبیر میکنه ذبحه به فتح دزال، به فتح هزار، به قول مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه، این رو میگن ذبیح ذبح، درست شد؟ و مجاز هم استعمال میشه، مثلا در روایتی داریم که از قاضی ذبح به غیر سکی، پس معلوم میشه ذبح معنای حقیقیش چیه؟ معنای حقیقیش اینه، یعنی ذبح باید با چاقو باشه، با برنده باشه، لذا فرمود لا زکات الا به حدیدتن، حدیده علامه محمد جواد مقنیه میگه یعنی شیء تیز، لازم نیست که من آهن باشه، تیز آلیاج استیل هم اگر باشه خوبه، چون مراد تیزیه که به حیوان اذیت نشه. ببینید ذبح دوستان عزیز، بله، یعنی با سکین با آلت، لذا اون روایت داره که قاضی مقتول به غیر سکین است، مذبوح به غیر سکین است، در واقع قاضی که در راه باطل باشه و خدایی نکرده مشکلات ایجاد کنه. میگه دوستان عزیز، پس بنابراین کلمه القتلا روشن شد، کتب علیکم القصاص فی القتلا، قصاص همون قصاص مخصوص رو بگیم، القصاص الاحدث، یعنی قصاصی که مورد نظره و شارع معین کرده، فلقتلا جمع محلای به ال، و تمام علمای ادبیات گفتن که جمع محلای به ال با دلالت بر عموم میکنه. ببینید اولین کسی که در علم نحو وارد بحثای عموم و خصوص شد، توجه داشته باشید، سیبوی بود در الکتاب، اما ما بزرگانی داریم که در قرن سوم و چهارم در رجال نجاشی خاندان نوبختی دوتاشون نوشته مرحوم نجاشی که اینا لهوم کتاب العموم و الخصوص، معلوم شه عموم و خصوص یک مبحث خیلی قدیمی بوده که بحث شده و در کتاب‌های اصولی هم اولین کتابی که از علم اصطلاحات عموم بحث کرده ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 در کتاب الرساله. علمای نحو اول سیوطی مدخل را باز کرد متوفای 199. علمای علم و اصول اول ارسطوانت شریف با سعادت شما سیوطی ببخشید شافعی، اما از خاندان نوبختی نجاشی دو نفر را یاد میکنه که اینا دارای کتابهایی در باب عموم و خصوص بودن. قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه هم که ما در دست داریم کتاب اصول التفکره و اصول الفقه مرحوم شیخ مفید، اونجا یک مدخلی درباره عام خاص داره و مرحوم سید مرتضی علم الهدا در الذریعه توضیح داده. کتب علیکم القصاص فی القتلا، در مورد جمع محلای بعل و در مورد نکره در سیاق نفی اینا اجماعیه که دلالت بر عموم میکنه. بله، کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر، این عطف بیانه که بعداً انشاءالله ترکیب آیه را که بگیم خدمتتون عرض میکنم. الحر بالحر، ببینید دوستان عزیز، کلمه حر بر وزن فعله، جمعش میاد احرار بر وزن افعال، مثل قفل اخفال، و مؤنث حر حره هست، پس معلوم میشه وصفه، وصفه، جمعش میاد حرائر، حرائر جمع کلمه حره، حرائر جمع کلمه حریره نیست ها، اشتباه نکنید، جمع کلمه حره هست. جمع کلمه حر میاد احرار و جمع کلمه حره میاد حرائر، یعنی زنهای آزاده. الحر بالحر یعنی حر در مقابل حر، بابای مقابله هست که انشاءالله باز خواهید توضیح خواهیم داد. خب حر، دوستان عزیز توجه داشته باشید، در لغت عرب ما داریم که تحرره یعنی آزاد شد، آزاد شد، تحرره یعنی آزاد شد، حرره او یعنی آزاد کرد او را، در واقع متعدیه. مثلا میگیم امروز روز جمعه آخر ماه رمضان، یوم تحریر القدس، روز آزاد کردن قدس است. ببینیم یعنی روزی است که درباره آزاد کردن قدس باید صحبت بشه و راهپیمایی بشه. مقصود دوستان عزیز، پس ما یک حرره داریم از این با، یک تحرره داریم یعنی آزاد شد، و اینجاست که به ما این مسئله را خوب آشنا میشیم که کلمه حرره و کلمه تحرره، و همینطور وقتی که کلمه عبد را توضیح بدیم تعبده، که از ماده عبد گرفته شده، میگیم تعبده یعنی اتخذه عبدا، او را به عنوان عبد گرفت، اینجا روشن میشه که این قضیه که ما در علم صرف خوندیم در اون امثله، اگر یادتون باشه ما زمان قدیم در جامع المقدمات امثله میخوندیم، تألیف میر شریف الدین جرجانی، میر سید علی ابن شریف جرجانی متوفای 816، بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگرده. بعد باز به شرح امثله که آمدیم، همین هم توضیح دادیم خوندیم، باز آمدیم به علم صرف. خب صرف هم مال همون میر سید شریف الدین جرجانیه، باز همین مطلب رو خوندیم. ما از قرن نهم دوستان عزیز که در حوزه های علمیه ما مدام صرف میر و امثله و شرح امثله خونده میشه، تو ذهن ما طلبه ها به خوبی جا میفته که بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. کلامم که اونجا میر سید شریف الدین جرجانی میگه معناش اینه، یعنی اصل کلمات، اصل کلمات، کلام به معنای کلمه استعمال شده، چون کلام به معنای کلمه هم میاد، کما این که باز کلمه هم به معنای کلام میاد، کلمت لا اله الا الله اسمی، کلمت حقا عند امام باطل، یا کلمت حقا یراد به الباطل، یعنی کلام در واقع، یعنی جمله، یعنی کلام مفید کستقیم، کلام و لفظ مفید کستقیم، واسم و فعل ثم حرف الکلم. اونجا هم مولا جلال الدین سیوطی که میگه کلامونا، کلامونا لفظون مفیدون کستقیم، وسمون و فعلون ثم حرفون موکله. خب ببینید دوستان عزیز، پس وقتی که خداوند متعال می فرماید الحر بالحر و العبد بالعبد و عرب میاد فعلی مشتق می کنه، علمای ادبیات عرب اختلاف دارن که آیا در حقیقت اون منشأ اصلی اشتقاق صغیر آیا فعل است یا منشأ اشتقاق صغیر مصدره. دو نظریه وجود داره. این که دوستان میتونن به کتاب الانصاف ببینید، ابوالبرکات ابن انباری یک کتابی داره به نام الانصاف که قبلا در یک جلد رتور در مصر چاپ شده و مصحح مصری فکر میکنم مصحح معروف هم هست، ابوالفضل ابراهیم این کتاب رو تصحیح کرده. و باز دیدم در سالهای اخیر آقای امیل یعقوب که یک نویسنده مسیحی لبنانی باز این کتاب رو دوباره تصحیح کرده و تجدید چاپ کرده. در اون کتاب دوستان عزیز ابوالبرکات ابن انباری به نام الانصاف، ایشون داره اختلافات بین مدرسه کوفه و مدرسه بصره رو بررسی میکنه که مدرسه بصره اساسش بر اساس سماع هست، سیبوی جزء مدرسه بصره هست و رئیس مدرسه بصره هم خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. و مدرسه کوفه دوستان عزیز همون مدرسه بغداد و کوفه هست که اینا مدرسه های کلامی هم در واقع و سبقه کلامی بر علم صرف و نحو و لغت و اینا همه در حقیقت خودش را افکنده و همه چیز را با برهان و قیاس و استدلال و اینجور چیزها در واقع بحث میکنن. مدرسه کوفه اصرار داره که اصل اشتقاق فعله و مدرسه بصره اصرار داره که اصل اشتقاق در حقیقت دوستان عزیز مصدره. اما اگر دوستان مراجعه کنن به کتاب فقه اللغه احمد ابن فارس قزوینی و مخصوصا آیت الله آی سید علی شهرستانی حفظه الله تعالی یک مدخل یک جلدی با عنوان فقه اللغه بر کتاب الطراز الاول والکناز لما علیه لغه العرب المعول نوشته، یعنی طراز مرحوم سید علی خان مدنی، اونجا ملاحظه بفرمان این مطلب را خیلی بررسی کردن و فرمودن نه ما قبول نداریم که حتما باید اصل تمام مشتقات در اشتقاق صغیر مصدر باشه. من این موضوع را انشاءالله در بحث های فقه اللغه مفصل توضیح خواهم داد و اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر را که بیان کنم اقوال در قضیه و مثال های متعدد از قرآن و غیر قرآن. مثلا ببینید ما الان تبعله داریم در لغت عرب و امیر المومنین فرمود جهاد المرء التبعل. خب تبعل از بعل گرفته شده. تعبل الابل و تعبل زیدون یعنی صاحب شتر شد، تعبله از ابل گرفته شده، یا تحرره که میگیم از خور گرفته شده. از این قبیل دوستان عزیز ما کلمات بسیار داریم. تعبده از عبد گرفته شده، الفلقتلا الحر بالحر والعبد بالعبد. عبد دوستان عزیز توجه داشته باشید به معنای برده زرخرید، بردهداری، به اون کسی که برده را خرید و فروش میکنه نخاس میگن، فعلش نخاسیه. سوق النخاسین در بغداد بوده قدیم یا در بصره بوده، یعنی بازاری که برده فروش ها اونجا می آمدن. توجه فرمونه به اون شخص میگفتن نخاس یا ناخس. حالا عرض خدمت شریف با سعادت شما به اون کسی هم که به عنوان برده خرید و فروش می شد میگفتن عبد. میگفتن عبد، جمع عبد به این معنا میاد عبید. عبید یک عبدی داریم یعنی بنده خدا. اون جمع به معنای عبد به معنای بنده خدا هم عباد میاد هم عبید میاد. در قرآن هم کلمه عباد آمده هم کلمه عبید، یا عباده آمده، لیس بظلام للعبید هم آمده. پس توجه داشته باشید اون عبد به معنای کسی که برده دیگران است و در اختیار اونهاست و از خودش استقلالی ندارد، مال را صاحب نمیشه، ملک را صاحب نمیشه، خودش هم صاحب نیست، باید مدام در اختیار در حقیقت مولاش باشه. اونجاست که مولا در تشکیل داده میشه و میگیم عبد و مولا ولعبد و بلعبد. اگر یک عبدی آمد یک عبدی را کشت، عبد در مقابل عبد قصاص میشه، عبد در مقابل حرم قصاص میشه، اما حر در مقابل عبد قصاص نمیشه. اینا بحثایی است که بعد انشالله در فقه احکامش خواهیم گفت انشالله. خب من فکر میکنم دوستان عزیز کفایت میکنه انشالله دنباله بحث را که از آیش از کلمه ولو انثا بلو انثا باشه در جلسه بعد ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.